روایتی داریم از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام که در کتاب شریف احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه بیان فرمود. در همون باب اول این روایت رو امام عسکری از آبای گرامش و اونها از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و ایشان از وجود مقدس پیغمبر عظیم شان اسلام علی نبینا و آله و علیه السلام بزرگ می‌فرماید که فرمود اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یدری کیف الوصول الیه الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا و هذا الجاهل بشریعتنا بحجزته الا و من ارشده و علمه و هداه کان معنا فی الرفیق الاعلا. خیلی این روایت زیباست. در تلیعه سخن این روایت رو معنی کنم و ارزش کاری را که دارید دنبال میکنید به شما عرض کنم. فرمود ناگوارتر از یتیمی کسی که پدر یا مادرش رو از دست داده یتیمی کسی است که امامش رو از دست داده باشد و نمیداند چگونه به امام خودش وصل شود و راه رسیدن به امامش را نمیداند. آگاه باشید هر کس از علمای شیعه که عالم به حقیقت تشیع و شریعت اسلام باشند این جاهل به مسیر ما اهل بیت را درست تعلیم بدهد، ارشاد کند، هدایت کند و در مسیر بیاورد، قیامت در رفیق اعلا قرار خواهد گرفت در نزد ما. میدانید رفیق اعلا یکی از مقامهای بلند بهشتی است. یعنی اگر شما در این دنیا هر کدام از ما عده ای را به سمت خدا دعوت کردیم و با خدا آشتی دادیم و عقاید صحیح را به اونها القا کردیم و اونها را با حقیقت دین آشنا کردیم، قیامت ضمانت شده است که در رفیق اعلا کنار انبیا و اولیای معصوم خواهیم بود. مثلا کاری که دارید انجام میدید یک کار الهی است و رشته‌ای که آمدید یک رشته بسیار مقدس. اینو چرا عرض کردم؟ آنگاه که در بحث تجربه دینی امروز سخن به میان می آید عده‌ای از نسل جوان ما گمان می کنند که این نظریه تجربه دینی که در غرب مطرح شده است و برخی از روشنفکران مذهبی ما نیز آن را دنبال می کنند به صلاحشان است و مسیر اصلی خودشان را از آنچه شریعت مقدس اسلام بازگو کرد جدا می کنند. حال این ما هستیم که می توانیم اینها را در مسیر برگردانیم و هدایت کنیم و یتیمی که از امام زمانش قطع رابطه کرده است او را به امام زمانش وصل کنیم. فقط از راه ارتباط او با دعا و نیایش و زیارت نیست، از راه معرفت زایی است، از راه تبیین معرفت صحیح است تا بتواند این شخص از گمراهی نجات پیدا کند. تجربه دینی یکی از مسائل مهم نوین کلامی است. ما گفتیم در آغاز این بحث که روش سوم الهیات مسیحی پس از آن دوران پر افتخیز دنیای غرب، روش تجربه دینی شد، نئوتئولوژی. خب شلایرماخر که مؤسس این نظر بود خود یک تفسیری از این داشت و دیگران تفسیر دیگر. به طور کلی بر اساس آنچه که امروز در کتابهای کلام جدید غرب نوشته شده است، چند نظریه به عنوان مهمترین نظریه در تجربه دینی مطرح است. یک نظریه شلایرماخر، دو نظریه رودولف اوتو، سه نظریه وین پرادفوت، چهار نظریه ویلیام آلستون، پنج نظریه والتر استیس. و نظریات دیگر. اینها مهمترین نظریاتی است که در حال حاضر در باب تجربه دینی مطرح شده است. اما از جمله شخصیت‌هایی که در باب تجربه دینی بحث کرده و کتاب نوشته، حرف‌های مهمی رو هم مطرح کرده و نکات خوبی رو هم کم و بیش بازگو کرده است، ویلیام جیمز است. ویلیام جیمز یک فیلسوف و متکلم برجسته آمریکایی، متوفای 1910 میلادی است. در نیمه نخست قرن بیستم از دنیا میره. چند کتاب دارد که حالا ترجمه شده اختیار هست. یکی از اون کتابهای مهمش تنوع تجربه دینی بود که ساعت قبل عرض کردم. او یک سلسله ویژگی هایی برای تجربه دینی ارائه می کند که از طریق اون ویژگی ها می توان مطلع شد که تجربه دینی دقیقاً چیست. ما سعی می کنیم به دلیل فرصت اندکی که داریم اون لب لباب مطلب، آنچه که مربوط به حق مطلب است، عرض کنیم. بقیه را به مطالعات خودتون می سپاریم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. اما قبل از آن که وارد بحث ویلیام جیمز بشم و اندیشه هایی که او ارائه کرد، سپس شلایرماخر و دیگران، باید دانست که همانطور که ایمان عقلانیت در دنیای روشنفکری جهان اسلام وارد شد، این بحث های غربی یکی پس از دیگری نمایان شد، راجع به تفسیرها و تعاریفی که از تجربه دینی در غرب بود نیز روشنفکران مذهبی ما حرف هایی دارند و تا اونجا پیش می رود که بحث تجربه نبوی مطرح می شود، یعنی تجربه دینی منجر به تجربه نبوی می شود و یک تفاوت بسیار مهم و یک شکاف بسیار عظیمی در بحث وحی شناسی به ارمغان می گذارد و به دنبال خودش نتایج مخربی می آورد. کالا یک به یک انشالله عرض میکنم. آنچه راجع به غرب است مختصر میگم، آنچه راجع به اسلام است بیشتر توضیح میدم که فرصت کنیم و کار به اتمام برسد. با کس بذار از شما پای تابلو میام. یک تعریف مختصری من از تجربه دینی ارائه کنم و بعد انشالله کار میکنم. تجربه دینی یک عنوان مرکب است. هر عنوان مرکبی را باید به اجزاء بسیطش شناخت. تجربه، دین، یای نسبت. تجربه دینی. تجربه
در علم منطق به معنای تکرار المشاهده مع قیاس خفی بود. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در کتاب المنطق جلد سوم اونجا توی بحث بدیهیات ست رسید، تجربه را اینگونه معنا کرد: مجربات تکرار المشاهده مع قیاس خفی. وقتی یک چیزی رو چند مرتبه مشاهده کنم، مشاهدات رو تکرار کنم، یک قیاسی در اون ایجاد میشه، از این تعبیر کنم به تجربه. اما در اصطلاح روانشناسی تجربه یعنی عملی که برای یک بار روح انسان آن را انجام می‌دهد، نفس انسان آن را انجام می‌دهد. این رو می‌گفتیم تجربه. مثلا می‌گیم فلانی تجربه می‌کند عصبانیت را، ولو برای یه بار تو کل عمرش. فلانی تجربه می‌کند مهربانی را، حتی اگر یک مرتبه در عمر باشد. در اصطلاح روانشناسی تجربه یک بار عمل کردن را که منتسب به روح می‌شود، اون عملی که برای یک بار هم شده روح و نفس انسان آن را دنبال بکنه و در اختیار بگیره، بهش میگیم تجربه. گاهی تجربه مفهوم دیگری دارد. مثلا در جامعه شناختی، مباحث جامعه شناسی میگوید تجربه یعنی یک پدیده مهم اجتماعی که بسامد شده باشد، به معنای رواج، رواج داده شده. بگیم تجربه این جامعه به این است که با فلان ابرقدرت نباید ارتباط دوستانه داشت. بگیم تجربه این جامعه، تجربه این جامعه یعنی این دیگه رواج دارد، این پدیده هر زمان مطرح بشه غیر از این نسجه نمیگیریم. این میگن تجربه. خیلی خوب، این معنای تجربه. ما در بحث تجربه دینی دنبال تجربه علم منطق نیستیم، همانطور که تجربه جامعه شناسی را هم دنبال نمی کنیم. ما تجربه روانشناسی رو دنبال می کنیم ولو برای یک بار. پس مراد از تجربه دینی، تجربه معنای روانشناسی کلمه است. دینی یعنی چه؟ دین معانی مختلفی دارد. یکی از دانشمندان بزرگ جهان میگوید نزدیک 3000 تعریف برای دین وجود دارد. راست هم میگه، زیاد تعریف هست، ولی قابل دسته‌بندی است، طبقه بندی میشود. بعضی از تعاریف ذات‌گراست، بعضی از تعاریف جامعه‌گراست، بعضی از تعاریف روانشناسی است، بعضی از تعاریف قایت محور است. تعریف متعدد وجود داره، ولی در این بحث وقتی میگیم دین یعنی اون آموزه‌های دینی و گزاره‌هایی که در یک دین، حالا یا ابراهیمی یا غیر ابراهیمی، شرقی یا غربی وجود دارد، اون گزاره‌های دینی یک دین را در این بحث میگیم دین. این یای نسبت هم که اینجا وجود دارد، یعنی نسبت داده میشود به دین. خیلی خوب، حالا اگر این باشه، تجربه دینی یعنی اون عملی که یا چیزی که، حالتی که برای یک بار به وجود می آید و اون عمل را به دین نسبت می دهیم، حالا از هر دینی باشد، مسیحیت، یهودیت، بودائیت، هندویزم، آین سیک، آین جینیسم، آین شینتویسم، آین کنفوسیوس، فرق نمی کند، تمام ادیانی که در شرق و غرب وجود دارند را شامل می شود. از اینجا تفاوت نیست. حالا بر اساس این تلقی شلایرماخر آمد تعریفی ارائه کرد، رودولف اوتو تعریف دیگر، ولی همه همین رو میگن در نهایت که تجربه دینی یعنی هرگاه از درون به بیرون توجه پیدا کنم، به بیرون از قلب خودم، به بیرون از بیرون. و آنچه را از بیرون دریافت کردم به درون خودم منتقل کنم. اون حالتی که در روح من ایجاد می شود به اون حالت می گویند تجربه دینی من، به شرطی که اون بیرون یه امر قدسی باشه.
در یک دین توی آموزه دینی قدسی باشه، مثلا در آیین اسلام جمکران یه امر مقدس است.
حالا اگر یک کسی از جمکران رو برگشی حالتی در درونش، بعد از این که این بارگاه مسجد جمکران رو دید، یک حالتی در درونش ایجاد شد، به این میگن صاحب تجربه دینی شده.
یعنی یه حالتی از درون به بیرون راه پیدا کرد، اون بیرون قدسی بود، توی این رفت برگشت یه حالتی درش ایجاد شد، اون حالت رو میگیم تجربه دینی. یا برای یک شخص مسیحی
فرض فهمید برای اونها عید کریسمس بسیار مهم است، خود حالت قدسی دارد، از این طریق این حالتی در روحش ایجاد میشه به تجربه دینی.
یا بودایی یا فهمیدن، هر کدام از این ادیان باشن همین رو دارد. یعنی تجربه های دینی در همه ادیان یافت میشود، به این معنا که از درون کسی به بیرون مقدسی که از نگاه خودش مقدس است این رو دنبال میکنه، یه حالتی در درونش احساس میکنه، آن احساس میشود تجربه دینی او. بر همین اساس شوهرماخر تعریف تجربه دینیش این است، میگه
احساس وابستگی مطلق به حقیقت غایی تجربه دینیست.
اوتو در کتاب مفهوم امر قدسی، در کتاب معروفی دارد
مفهوم امر قدسی، نام کتابش هست مفهوم امر قدسی، که همایون کیانی منتشرش کرده، ترجمه کرده، یا همایون همتی، یکی رو کیانی نزده یکی رو همتی. مفهوم امر قدسی چه گفته اونجا؟ گفته احساس خشیت و مخلوقیت تام در برابر یک حقیقت و امر مینوی،
امر مقدس.
و دیگران ترجمه تفسیرهای دیگه.
خب تجربه دینی دارای چه ویژگی هایی است؟ یعنی کی یک انسان صاحب تجربه دینی میشه؟ از کجا بفهمم که من صاحب تجربه دینی شده ام؟ چهار تا ویژگی دارد. اینا ویلیام جیمز میگه.
ویژگی نخست، اولا بیان ناپذیر است، یعنی نمیتوانم آنچه را دیده ام و در درون درک کرده ام برای کسی همان گونه توصیف کنم.
چرا؟ میتونم وصفش کنم ولی همان جور نمیتونم، چون من یک چیزی میبینم بعدن نقل میکنم، بعدن میگویم، بعدن تعبیر میکنم، اما خودش نیست. پس اولا داستان ناپذیره، یعنی بیان ناپذیر. پس این آقا این بیان ها چه میشه؟ نه، اون بیان ها بیانشه، خودش نیست. دو، زود گذر است، استمرار ندارد، زود گذر است. یعنی یک لحظه یه حالت به وجود میاد، دیگه معلوم نیست این حالت تا آخر وجودش میاد. همین زود گذره. بعضی مواقع طولانی میشه، بعضی وقتا کوتاه، ولی غالبا زود گذره است.
حالت‌های معنوی انسان، چون ببینید امر مقدس را باید توجه کنه، امر نامقدس نه، حتما یه امر مقدس.
سه، انفعالی است. یعنی چه؟
یعنی اعطائیه. من انتظار داشته باشم که حالا که سیر و سلوکی رو شروع کردم اون مطلب رو به من افاضه کن، نه، منتظر میمانم به من هرچه میخواهند بدهند.
یعنی فعالانه نیست. اینطور نیست که اگر من یک سیر و سلوکی رو شروع کنم یا حالت معنوی رو خودم ایجاد بکنم بگم خب این حالت معنوی ایجاد میشود آن را باید خودم بده، اون حالت معنوی این رو من بدهد. نه نه، اینجور نیست.
انفعالیه، منتظر میمونیم ببینیم خدا به انسان چه میدهد. اعطایی است، یعنی معطی چه چیزی رو اعطا میکند.
این هم انفعالیه.
و چهارم خیلی اساسی و مهم است، این است که این تجربه های دینی دائما از عقل گریزان است. یعنی کسی صاحب تجربه است که عقل را در پرانتز بگذارد، کسی صاحب تجربه است که معرفت‌های حصولی خود را پیش از آن که تجربه دینی پیدا بکند در پرانتز بگذارد و بعد صاحب تجربه دینی بشه. پس مفاهیم حصولی را به طور کامل حذف کند. تا غیر این صورت صاحب تجربه دینی نیست. حالا
تجربه دینی انواعی دارد
و هم نقیه که از کردن.
یک، تجربه شبه حسی، تجربه تفسیری، تجربه عرفانی، تجربه وحیانی، تجربه شیطانی و تجربه امر مینوی.
این شش قسمی است که در دنیای غرب امروز مطرح است. یعنی دانشمندان غربی گفتن تجربه دینی که به عنوان روش الهیات مسیحی شناخته می شود شش نوع است. هر کدام مفاهیم خاص خودش، بحث‌های خودش، ادله خودش دارد. اینها بسیار مهم است. اونی که فعلا ما می‌خواهیم مورد بحث قرار بدیم و خیلی هم ضروری است توجه به آن، یکی تجربه عرفانی است، یکی تجربه وحیانی است و اگر فرصت کردیم تجربه تفسیری. بخیر، حالا خیلی مهم است. تجربه عرفانی تعریفش چیست؟ یعنی یک عارف که از طریق سلوک یک سیری را، سفر معنوی را آغاز کرده است، او صاحب حالاتی می شود که از اون حالات تعبیر می کنیم به تجارب عرفانی این عارف. عارف بالله، سیر شروع میکنه. میدونید عرفای ما در عرفان عملی یک دستورالعمل دارن. شاید شنیده باشید و دیده باشید که آثاری هم خلق کردن، نوشتن، موجود است که اگر کسی از بی بسم الله تا تای تمت به این دستورالعمل رسیدگی کند میتواند صاحب تجربه های عرفانی شود. سلوک مختلف، مثلا در شیعه مرحوم بحرالعلوم یک اصول عمل خاصی دارد. مرحوم علامه طباطبایی یک دستور عمل خاصی دارد. مرحوم شیخ محمد بهاری، عالم بزرگ همدان، بهار همدان، این هم دستور عمل خاص. مرحوم سید هاشم حداد، اینا هر کدام، مرحوم حسین قلی همدانی، اینا همه شخصیت های بزرگی که در تاریخ شیعه به عنوان عارفان بالله شناخته می شوند، اونا هر کدومشون عملی دارن. یا مثلا شما در عرفان اهل سنت که بیشتر در حوزه تصوف مطرح میشه، تصوف سنی، اگر ساده سوال بفهمید چیز بفهمید، تصوف سنی، مثلا شما یکی از فرقه های مهم اهل سنت فرقه قادریه است، تصوف قادریه. قادریه از عبدال قادر جیلانی، عالم بزرگ عارف اهل سنت در قرن 6 و 7. خب ایشون ادبیات عرفانی داشت، کتابش هم معروف است، کتابای عرفانی هم داره. حالا اینها اینطور میگویند، همونطور که ما در مورد عارفان بالله شیعه همین میگیم، مثلا کلا همین نگاه هست که اونها یه سیر رو شروع می‌کنن، یک دستورالعملی را آغاز میکنن، به نتایج میرسن. هرگاه یک عارفی که سیر و سلوکی را آغاز کرده باشد، حرکت معنوی را دنبال بکند، به یک نتایج روحی راه پیدا کند، آنچه عائد او می شود، آنچه به دست می آورد، اصطلاحاً میگیم تجربه عرفانی. حالا تو غرب در ایمان مسیحیت تجربه عرفانی قدیسه ترزا بسیار معروف است.
عارف مسیحی قدیسه ترزا قرن 16 میلادی بود،
کتاب معروفی هم دارد، چاپ هم شده دانش. قدیسه ترزا به عنوان کسی که تجربه های عرفانی دارد، میگه من در حال نماز بودم، داشتم عبادت میکردم، احساس کردم حضرت مریم کنار من ایستاده و او داره به من خطاب میکنه، این ترزا این کارو. خیلی قدیسه بزرگی بوده از این جهت که خیلی مؤمنه بوده، خیلی پرهیزکار بوده و فقط هم زنان عارفه رو تربیت میکنن. معتقد بود که تو این محل تجمع معنوی اگر بخواد مرد اختلاط پیدا کنه، مرد و زن بخواد اختلاط پیدا بکنن، به انحراف کشیده میشوند. خیلی نگاهش نگاه دقیقی بود. از او تلاش کرد کتابی هم که بنویسد بانوان را در این مسیر قرار بده و البته این کتاب ترجمه شده، این کتاب بین جوانهای ما پخشه. یا مثلا اون عارف معروف مسیحی قرن 14 میلادی،
کتاب تشبه به مسیح یا اقتدا به مسیح، دو تا اسم داره این کتاب،
باز اونجا توماس آکمپیس این کتاب بنویسه،
عارف معروف قرن 14 آکمپیس.
ببینید اینا هر کدام تجربه های عرفانی خودشونو بازگو میکنه. یعنی میگه ما یک سیر و سلوکی رو شروع کردیم، برنامه‌ای رو دنبال کردیم، نتیجه گرفتیم و داریم بیان می‌کنیم، ولی داستان ناپذیر، زودگذر است، انفعالی است، الگوریتم است. در این که این چهار شرط توش هست، حتمی است. خب و سایر ادیان فرقی نمی‌کند، حالا عارف شیعه باشد، سنی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، هر کسی. مثلا شما تو عرفان‌های
خواهشان دقت کنید، بحث مهم است. توی عرفانهای یهودی، عرفان مرکابا،
یکی عرفان خیلی خیلی مهمه در یهودیت، بیشتر معروف است به عرفان پرهیزکاران یا آدم های خاص، تعالیگرا هست. اینا نگاه های تعالیگرایان خیلی مهم دارن که خدا موجودی بسیار بالایی است و بهش برسیم از سیر سلوک.
خب متوجه عرفان چی شده دیگه است؟ یا مثلا عرفان قباله که معروف است امروزه به عرفان کابالیسی، اون یهود دیگه.
عرفان کابالیس یا عرفان قباله درست است که در واقع تجربه شیطانی است، چون داره شیطان را مقدس میبیند و متاسفانه تو کشور ما کتاباشون ترجمه میشود. نمیدونه متولی دارد ندارد، نمیدونیم واقعا چرا اینجوری اتفاق میفته. اما کابالیسم ادعا میکنه تجربه دینی این شخص است، یعنی شیطان را یه امر مقدس میداند، از درون به بیرون راه پیدا میکنه، این شیطان مقدس یه چیزی در درونش احساس میکنه، اون احساس رو تجربه دینی، رو تجربه دینی عرفانی، و چون حالا اینجا محور تقدسش را به شیطان برمیگرداند، عرفانی تجربه شیطانی میشه. یا عرفانهای دیگر، عرفان حسیدیسم، عرفانهای دیگر، عرفان یهودی زیاده. ببینید در تمام این تجربه های عرفانی آنچه مسلم است این است که این چهار ویژگی رو داره و حتما یک سیری را آغاز می کند، یک سلوک معنوی را اون سالک دنبال می کنه. حالا یا معنویت صحیح یا معنویت غیر صحیح. مثلا شما در عرفان های روزهور، عرفان اوشو، عرفان پالو کولیو، عرفان بیندایر، عرفان افنکار، عرفان های مختلفی که امروز، عرفان سرخپوستی، این عرفان هایی که امروز تو کشور ما کم و بیش وجود داره، جهان هم هست، وقتی خوب نگاه میکنید مدعی چیست؟ تجربه عرفانی، عرفان حلقه، حلقه کیهانی معروفه که بعد برفتار شد. اون لب به دوباره حرفشون چیست؟ عرفان یوگا، همش همون دیگه، عرفان تمرکز ذهن. چند نوع عرفان امروز مدرن چه؟ تمام اینها مدعی هستند ما یه سیر و سلوکی را آغاز میکنیم، چیزی را به دست میآوریم، شما هم گند ما بگیرید. خب حالا یکی از مباحثی که در تجربه دینی، در تجربه عرفانی مطرح میشود، یک سوال به وجود میاد. اگه گفتی سوالش چیست؟ هر کس گفت از کجا من تشخیص بدهم که این حالتهای عرفانی متفاوت و متناقض و گاه مختلف متعدد درست است؟ چه معیاری وجود دارد؟ چه معیار؟ متفاوت ما کسی دیگه آقا معیار نمیخواد. چرا؟ چون تجربه عرفانی علم حضوری است. علم حضوری که معیار نمیخواد، علم حضوری با خودش دید. آفتاب باید دلیل آفتاب بگه، وقتی خدا آفتاب هست دلیل دارم که آفتاب هست، هم هست دیگه. نه، خوب ملاحظه کنید چرا ما به ملاک نیاز داریم. بزرگواران اینها رو داشته باشید. نسل جوان ما امروز به شدت در این مسئله درگیره، یعنی میاد سراغ بعضی از حالتهای عرفانی دروغ، بعضی از حالتهای معنوی کاذب، میره تو بعضی از مجالس، تو بعضی از گروهک ها وارد میشه، نمیدونه داره چی کار میکنه. چرا؟ چون امثال ماها نرفتیم برای جوان خودمون منبرامون بحث کنیم، درسهامون تدریس کنیم، بگوییم با معیار زندگی کن. با معیار، اگر اون امر با این معیار سازگاری داشت برو دنبالش، اگر نداشت بدون یه خفت و خطایی وجود داره، یه انحرافی هست. اینو بهش متوجه نکرد. حالا چطور؟ تجربه های عرفانی که از حالا دیگه بهش میگیم اون حالات عرفا در همه ادیان، در دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، زرتشت، سایر ادیان، با همه این الهی که وجود داره، در حال این حالت های عرفانی متفاوت است. یعنی همه یک چیز را نمیبینند. اون مسیحی میگه من خدا را تو حالت معنویم سه تا دیدم، چون به تثلیث معتقده. اون یهودی میگه من خدا را جسم دیدم، تو عرفان کابالیسم میگه خدا جسمه، تجسم خدا را دنبال میکنه. اون بودایی میگه اصلا من خدایی ندیدم، من فقط متافیزیک رو میبینم، من اصلا چیزی رو به خدا معتقد نیستم. هیچ کدام از فرقه های بوداییت اون سه فرقه معروفشون حرف ندارد، نه تروادیسم، نه مهایانا، نه وجریانا، هیچ کدام از اینها که میدونید 850 میلیون جمعیت بوداییت جهان است، هیچ کسی به خدا اعتقاد ندارن. خدا یعنی چه؟
یعنی ما حسن 50 میلیون فعلا مشرک تو جهان داریم،
کافر به خدا.
اینا احاطه ارفانی عجیبی هم دارن، میگن ما عارفیم. بسیار خوب، حالات عرفا که به دست می آید، من به عنوان شخص ثالث، به عنوان شخصی که دارم ناظر این بحث هستم، چه باید بکنم؟ آیا می توانم همه را قبول کنم؟ نمی شود. چون یکی میگه من در حالت معنوی خودم تثلیث را دیدم، یعنی خدا سه تاست در این حال یک. یکی میگه من توحید را دیدم، خدا یک تاست. یکی میگه من خدا را جسم دیدم، یکی میگه خدا را غیر جسم دیدم، یکی میگه مثلا خدایی وجود نداشت در حالت معنوی ام.
کدام درسته؟ چگونه میتواند این حرف ها، این بحث ها مورد قبول ما باشد؟
اینجاست که این سوال به وجود میاد. هرگاه انسان حالات متفاوت تجربه های معنوی و عرفانی عارفان را ببیند، کدام را برگزیند؟ بس شما چند تا گزینه هست؟ گزینه اول، فرضی اول، هیچ کدام. راحت
حرفا چی آقا، جمع کن برو سراغ قرآن پیغمبر، حل میشه، حل میشه.
بگیم باشد، فرض بر این بگذارید این نسل جوان ما فعلا رسیده به اینجا که من نه قرآن نه روایات را قبول ندارم. اون وقت چیکار بکنم؟ اون وقت میخواد چیکار کنم؟ میگه برای من یه دلیل بیار که این درست نیست، بتوانم پاسخ بدم. بله، اگر طرف اهل قرآن و دین و دیانت و زیارت و دعا بود، خیلی عالی است، مسیر مشخص میکنه، میره امام رضا حل میشه کارش، میرسه قابوس آقامو مقدم محترم نیسته، عرض ادب، همین تمام میشه. اما نه، یه کسی هست ذهنش رو چنان به سمت اندیشه های انحرافی کشاندن که به این سادگی صد بار هم بره زیارت امام رضا عوض نمیشه. چیکارش کنم؟ راهبری نمیبینم. بله هست، گویا واقعا نه، واقعا طرف میخواد تحقیق کنه، میگه من اعتقاد دارم، مسلمانم هستم، ولی میخوام یه بحث تحقیقی علمی ارائه کنم. آیا تثلیث، توحید، جسمانیت، غیر جسمانیت، خداباوری، ناخداباوری، آیا هر کدام اینا که حالات معنوی اونهاست؟ میگه من از درون به بیرون راه پیدا کردم، این بیرون را دیدم که خدایی نیست، دیدم که خدایی هست، یکی بود، دیدم که خدایی ستاست، دیدم که خدا جسم است، جسمانی نیست. کدام درسته؟ میخوام تحقیق کنم به عنوان یک فرد آگاه و مطلع. عالمانه میخوام درباره این حالات حرف بزنم. چه باید بگم؟ آیا این یک حق به جایی هست، یعنی مطالبه به جایی هست؟ ما میگیم بله هست. پس اگه کسی گفت هیچ کدام، هیچ، این یه گزینه. گزینه دوم میگن همش، نه درسته. چرا؟ چون اگر همش بخواد درست باشد، نمیشه در عالم واقع نفس الامر هم خدا توحیدی باشد هم تثلیث. نمیشه یک باشد واقعا و سه باشد واقعا، نمیشود، تناقض محاله، عقلا دفاع نمیشه کرد. جسم و غیر جسم، هم خدا جسمانیت دارد هم غیر جسمانیت، مگر میشه خدا هم جسم هم غیر جسم؟ هم خدایی بود هم دیدیم نبود، همه درست باشد. این عقلا درست نیست. در گزینه دوم، سه، بیاییم به نحو موجبه جزئیه بحث کنیم، بگیم بعضی حالات عرفانی درست است، بعضی از حالات عرفانی نادرست است. میگه بابا مگر میشود نادرست باشه؟ مگر اون عارف از طریق علم حضوری راه پیدا نکرده به این حقیقت؟ خب از علم حضوری که خطا ناپذیره، درسته؟ یادتون هست این بحث را بزرگ بران، بحث خیلی مهمه، خطا ناپذیر است،
چون واسطه نمیخوره. من مستقیما آقا در این حالت دیدم شیطان مقدسه، چیکارش کنم؟ جریان عرفان قباله تو ایران برای اینکه بتواند جوانها رو جذب کنه چه گفت؟ گفت من دارم میبینم شیطان مقدسه، شما هم بیا مثل من بشو ببین بفهم مقدس هست یا نه. میگیم در سراغ عقلم بریم، تو علم حضوریست. میگیم آری، علم حضوری خطا ناپذیره، اما بیان علم حضوری علم حصولی میشود، علم حصولی خطا پذیر است. فرق از میانه علم حضوری به شکل مجرد و محض و بیان
علم حضوری.
بیان علم حضوری یعنی به لفظ در آمده است، تعبیر شده است. خب چون به لفظ در آمد،
در این صورت واسطه بود،
احتمال خطا وجود دارد.
حالا چگونه احتمال خطا وجود دارد؟ نمیدید شد
بزرگواران فلسفه خواندید یا نه؟ فلسفه اسلامی احسن. نهایت الحکمه را خواندید؟ مرحبا، شما استاد ما هستید. عذرخواهی میکنم، من
گاهی فراموش میکنم، معذرت.
نهایت الحکمه،
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید
فلاسفه اسلامی قائلند که جهان دارای چینش سگانه است،
عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده.
کسرا هم میگن عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت. البته یه عالم دیگه هم اینا قائل هستن به نام عالم لاهوت که قبل از عالم عقل است، که اون عالم عالم الهی است. خیلی فیلسوف با آن توجه نمی کنه، فقط از عالم عقل شروع می کنه، چون به لحاظ عقلی از عالم عقل بیشتر قابل فهم و بررسی است. حالا عالم ماده، تمام این موجوداتی که در عالم طبیعت ظهور و بروز می کنند و مادی هستند رو به عنوان عالم ماده متلقی می کنیم. حالا یا محض ماده است یا ماده و روح هر دو با هم داره. مثلا انسان در عالم ماده است اما روحش مجرد است و بدنش مادی، ولی بعضی از موجودات فقط مادی هستند. البته با یه نگاه دقیق که باز براز فلسفی قابل اثبات است، حتی اونا هم روح نباتی گیاهان دارن، روح جمادی جمادات دارن، روح حیوانی حیوانات دارن، روح متناسب با خودشون. این بحثات نفس شناسی فلسفه خوندید. خب انسان
میدانید یک نفس مهمی دارد به نام، حالا حواسی دارد، قوای دارد، قوای ظاهری، حواس ظاهری، پنجگانه معروف. یه قوایی هم دارد، حواس باطنی انسان.
این مطلب را اگر خواستید ببینید، مبسوطش را حکیم سبزواری در کتاب شرح منظومه
شرح المنظومه اونجا بحث کرد،
بحث طبیعیات رو علی سینا هم در طبیعیات خودش آورده، تو الهیات شفا هم یه بخشش هست. بزرگان دیگه هم مطرح کردن که نفس شناسی حقیقت انسان رو میخواد بحث بکنه. جناب حکیم صدرا رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب اسفار الاربعه جلد هشتم، از این نه جلد، جلد هشتم، اونجا مبسوطاً یک جلد را به بحث نفس شناسی اختصاص داده، تمام اقوال نظریات را آورده، بحث کرده، رد کرده، دیدگاه های خیلی خوبی را آورده، قابل استفاده است. به هر صورت در نفس انسانی ما یه حواس باطنی داریم، یه حواس ظاهری. فعلا حواس ظاهری کنم دارم، حواس باطنی،
پنج حاصل باطنی ما داریم: حس مشترک، قوه واهمه، قوه متخیله، قوه متصرفه و قوه عقله.
اینا پنج حس باطنی انسان است. یعنی هر انسانی دارای این پنج حس است. خداوند متعال انسان رو اینطور آفریده که حس مشترک باطنی بهش داده، در باطنش وهم دارد. وهم در واقع میاد معانی جزئی رو فقط درک میکنه. مثلا بچه در سن کودکی محبت جزئی مادر، محبت جزئی پدر، محبت جزئی خواهرش رو درک میکنه. هر کی بهش محبت کرد میگه بس محبت این شخص، اما محبت مفهوم کلیش رو درک نمیکنه چون هنوز عقلش خیلی روش نکرد. میشه قوه واهمه. متخیل صورتهای جزئی را در ذهن خودش نقش میدهد. مثلا این گل رو نگاه میکنه میگه این گل چه زیباست. دقیقا یک صحنه ای رو میبینه میگه چه صحنه دلخراشی. یه اتفاقی میشنوه میگه عجب. ببینید
صورت‌های جزئی را در نفس خودش نقش می‌بندد. یعنی متخیل وهم معانی جزئی است، مفاهیم رو فقط نقش می‌کنه. متخیل صورته، تو مثل عکس برداریه، شما وقتی عکس می‌گیرین بعدن که می‌خواید عکس ظاهر بکنی، حالا اون زمانی که ظاهر می‌کردن حالا دیگه لازم می‌خواید ظاهر بکنید، دقیقاً همون صورتی که عکس برداری شده را به شما نشان می‌دهد، نه کمتر نه بیشتر. بله بعدن می‌تونید دستکاریش کنید با خودتون، اما لحظه اول شما یک صورت واقعی در اختیارتون هست. اینا میگن متخیله. قوه متخیله کارش
دقیقاً ضبط و نگهداری صورت‌های جزئی است.
چه این صورت‌های جزئی از راه مطالعه طبیعت به دست آمده. یعنی من تا ارتباط با عالم محسوسات، تا با عالم طبیعت ارتباط برقرار نکنم، هرگز صورتی از این گل نخواهم داشت. تو نفسم تعبیه نمیشه. طبیعیه. من به خاطر یک انسانی که کور مادرزاد باشد، یعنی اساساً نابینای آفریدگاری باشه، نگاه میکنیم نمیفهمه گل یعنی چه. نمیتواند تصویر روشنی از این داشته باشه، نمیتواند صورتهایی که ما هم میبینیم ببیند. بله ممکنه بعد از لمس بعضی از این اشیاء چیزهایی رو درک بکند، اما آنگونه که ما میبینیم نیست. مثلا فرض کنید این دستگاه رو من میبینم، حالا در ذهن من چیزی نقش بست. اینی که در ذهن ما نقش بسته میشود قوه خیال من. تو قوه خیال من صورت بندی شده، دقیقاً میشه صورتهای جزئیه. پس هرگاه صورت‌های جزئی ثبت و ضبط بشود، می‌شود قوه. کار قوه متخیله ثبت و ضبط صورت‌های جزئی است. کار قوه واهمه دقیقاً مفاهیم جزئی را در نفس قرار دادن. متصرف میاد آن چرا که در اون ضبط‌ها بوده چیکار کنه؟ تغییراتی بهش میده. مثلا فرض کن کوه جیوه. جیوه رو دیده، بعد آتش زدن یه ذره جیوه هم دیده، مثل یه آتش پیشان دیدید، خود جیوه رنگ نارنجی رنگه، تو آزمایشگاه وقتی میبرید او رو حرارت میدید سبز رنگ میشه، یک باره مثل کوه آتش پیشان به فواران در میاد، مثل کوه مانند سبز رنگ میشه، مثلا فرض کنید مثل پونه میشه، مثل گشنیز میشه، یه همچین حالتی بدان کنه آدم وقتی نگاه میکنه کن نه یه چنین حالتی برایش وجود میاد. حالا میگیم کوه جیوه، ببینید داره تصرف میکنه، یعنی یه جیوه رو دیده، تغییراتش هم دیده، حالا میخواد یه کوهی فرض کند. آیا واقعا کوه جیوهی داریم؟ نداریم. تو قوه خیالش از جیوه خبری دارد، میدونه چگونه هم این تبدیل میشود به یه آتش فشانی، بعد میاد اینو تصرف میده، میشه متصرفه. فعلا من اون تصرفه کنه دارم. قوه عقل هم که میشود بحث عقل است، حالا عقل بالقوه، بعد عقل بالملک بالفعل، بعد عقل بالملکه، بعد میشه عقل مستفاد که میرسه به عقل فعال. بسش مفصل خوندید تو فلسفه خوندید. اونی که مهمه اینه در قوه متخیل بحث ماست، همان گونه که در عالم ماده ما آدمیان در نفسمان خدای متعال، خدای عزیز ما، خدایی که بعد جانمون رو تقدیمش کنیم، این خدای متعال حواس باطنی ما رو به گونه‌ای سامان داده که صورت‌های جزئی رو می‌توانیم درک بکنیم. خداوند این کار رو انجام داد. همانطور هم در عالم مثال صورت‌های جزئی حقیقت این عالم رو می‌توانیم درک بکنیم. صورت‌های این عالم را، اونجا در قوه متخیله فقط صورت‌های حسی رو درک می‌کنم. فقط مثلا من میام این را نگاه می‌کنم، همین صورت ذهن من میاد طبیعت، تا ارتباط برقرار نکنه نفس من با این عالم محسوس چیزی به نام قوه متخیله وجود ندارد. اما در عالم مثال دقیقاً با حقیقت ارتباط برقرار می‌کند، با عوالم بالا ارتباط در قرار می شود، یک صورتهایی در نفس فهمیده می شود و دیده می شود. خب حالا تمام سخن اینجاست، اون کسی که تجربه های عرفانی دارد از طریق کدام یک از این حواس ظاهری و باطنی متصل می شود با یک حقیقت؟
قوه متخیله فقط، از راه عقل نمیتونه دست بیاره با کار قوه عقلی، چیز دیگه است. از راه متصرفه هم نیست، از راه وهم نیست، از راه حس مشترک نیست، از راه متخیل است. یعنی از راه قوه متخیله که ضبط صورت ها میکند، اینجا این نفس انسان متصل میشود با عالم مثال. بهش میگیم مثال منفصل. چرا میگیم منفصل؟ چون بیرون از حوزه وجود انسان است. اصطلاحاً به این قوه متخیله میگیم عالم مثال متصل. چرا میگیم متصل؟ چون درون حوزه انسان است. اگر نفس انسان در درون باشد میگیم عالم مثال متصل. حالا اگر این عالم مثال متصل ارتباط برقرار کرد با عالم مثال منفصل، یعنی نگاهی کرد به عالم مثال منفصل، به اون عوالم اصلی، بعد اگر همون چیزی که همون صورتی که در عالم مثال منفصل دیده عیناً نفس او هم همان را درک بکنه، این حالت عرفانی معنادار است و درست است. اما چون آنچه را در عالم مثال منفصل دریافت می کند حق و حقیقت است، هر چه دریافته درسته، چون اصلا عالم مثال منفصل شیطان درش راه ندارد، فقط تو عالم ماده است که شیطان میتونه دخالت کنه. قرآن هم تصریح کنه وسوسه های شیطان بزرگواران فقط تو عالم ماده است. عالم مثال را شیطان نمیتواند در نوردد تا چرسه به عالم عقل، تا چرسه به عالم لاهوت. عوالم هستی را فقط تو عالم ماده است که شیطان دخالت میکند و میتونه تصرف کنه، کارایی انجام بده. تو عالم مثال منفصل هرگز شیطان راه نداره با ادله دقیق فلسفیش. خب حالا اگر نفس من انسان، نفس عارف، یه کسی که عارف شد، متصل شد به عالم مثال منفصل، یه حالتی رو دید، گفتم دیگه از درون، درون یعنی کدوم قوه؟ متخیلش. رجوع کرد به بیرون، کدوم بیرون؟ بیرون مقدس. آقا رفت سراغ خدا، بیرون مقدس، رفت سراغ یک امر مهم معنوی. از طریق ارتباط این نفس یعنی قوه متخیله مرتبط شد به عالم بالا که عالم مثلا منفصل است. خب یه چیزی رو دید، حالا که دید میاد تعریف میکند. آیا این تعریف علم حصولیست یا حضوری؟ آفرین. اینجاست که شیطان در کمینه. ممکنه بر اساس همان سنتی که این عارف زندگی می کند برای او تعبیر کنه. عارف مسیحیست، چون در مسیحیت تثلیث مهم است و به عنوان اعتقاد رسمی است، میگه من آنچه در عالم مثال منفصل دیدم سه بود. یه مسلمان میگه آنچه من دیدم یک بود. یه یهودی میگه آنچه من دیدم تجسم بود. یه بودایی میگه اصلا خدایی ندیدم. ببینید یه چیزی تو عالم مثال منفصل دیده، قبول. فرض کنیم هم که اون عارف دروغ هم نمیگه، چون بعضی وقتا در دکان است طرف میاد میگه آقا من دیدم چیزایی که شماها نمیبینید، این دیگه دروغه. هیچ، نه، فرض کنیم انسان شایسته ای، صادق، درستکار، پرهیزکار. اگر اینجا نفس عارف وصل شده به اون عالم مثال منفصل، خاص بیانی ارائه کند، این بیانش این نفس عارف را گرفت. حالا که میگیره برای این اساس، میگیم این تعریف که آمد، تبیین که آمد، بیان که آمد، تعبیر که آمد، این بیان علم حضوری میشه چی؟ واسطه. حالا که واسطه خود احتمال خطا هست، احتمال داره واسطه شیطان دخالت کند، یه جور دیگر تفسیر کنه، یه جور دیگه تعبیر کنه، مثل همون کاری که ابن عربی انجام داد. ابن عربی در کتاب الفتوحات المکیه، که کتابی خیلی مهم عرفان نظری است، میگوید رأیت الروافض خنازیر فی ایام رجب. در ایام رجب من رافضی ها رو مانند خوک دیدم. راست میگه ها، فرض کنیم راست میگه، عارف صادقیه، باشد، یه چیزی دیده، اما زمانی که میخواد تعبیر بکند اونها رو به عنوان خنزیر و شیعه میبیند. یه چیزی را دیده، اما چون تفکراتش تفکرات غیر شیعی است، تفکرات خاص است،
حالا که میخواهد بیان کنه این بیانات را متأثر از اندیشه های سنیگری خودش نباشه. این احتمال داره. ولی حتما یه چیزی دیده قبول. این نکته خیلی مهمه. اینجاست که ما به خطکش نیاز داریم.
چرا؟ چون اینجا بیان علم حضوری تبدیل میشه به واسطه ها. واسطه ها احتمال خطا وجود داره.
ما تا خطکش هم داشته باشیم نمیتوانیم درباره حالات عرفانی دیگران قضاوت کنیم.
پس چرا نیاز به خطکش داریم؟ چرا نیاز به معیار داریم؟ چون رجوع از عالم مثال منفصل به عالم مثال متصل احتمال خطا وجود داره. اینجاست که انسان ممکنه یه چیزی تو این عالم ببینه اما قوه متخیلش به تصرف در بیاد تصرفش کنه یه جور دیگر ساماندهی باشه. خودش هم حجت نیست. نه داره خودش هم حجت است.
حتما این برای خودش حجت باشه معناش اینه قبل از بیان برای خودش حجت باشه اما تا بیان کرد بعد حتما دلیل داشته باشه.
به همین خاطر تمام این در دکونه هایی که وجود داره امروز عرفان های امروزی معنویت میاره با یه قند طرف رو میگه آقا این قند رو به خور فرزندم ان شاء الله شفا پیدا کنه. من چطور میتونم بهش اعتماد کنم؟ با چه شرط؟
اگر قرار باشد ما بخواهیم به عنوان یک مسلمانی که در مکتب اهل بیت علیه السلام گام برداشته حرکت کنیم و ببینیم چه کار باید کنیم. دو تا راه هست.
دو ملاک، دو معیار. بزرگواران نسل جوان را با معیارها آشنا کنید. جوان اگر با معیار با یه معیار صحیح حرکت بکند دستخوش انحرافات و تحریفات قرار نمیگیرد. هر چقدر از معیارها فاصله بگیرد دمدمی مزاج بشود همین جور که شد باری به هر جهت بگذار حالا توی این مشه برم سراغ این ببینم چه میگه برم مثلا یه دعاخانی پیدا بکنم برم سراغ اون رمار برم سراغ این مسئول همین میشود به یه سمت سوهای دیگر کشیده میشه. اما اگر میخواهد یه مسلمان فهیم باهوش ارزشمند ولایی در نزد خداوند آبرومند باشد باید بتوانیم این جوان را متفکر بار بیاریم. متفکر چون ببینید یه چیزی رو تو عالم مثلا منفصل دید درسته؟ میگه من یه حالتی رو دیدم نمیدانیم چی بعد میگیم چی دیدی؟ میگه آنچرا دیدم این بود. میگیم این بود رو شما ندیدی یه چیزی دیدی چون آنچرا که دیدی ممکن است دست خوش انحراف و تحریف قرار گرفته ممکنه وسوسه شیطان کرده باشد سنت خودت رو تحمیل کرده باشه اما یه چیزی حتما دیدی اما اون چیز ما نمیدونیم. به همین خاطر میگیم علم حضوری بیان ناپذیر است اما اگر بیان پیدا کرد دیگه میشه علم حصولی. علم حصولی هم خطا پذیر میشه. احسن من تو اگر اومد داستان سرایی کرد چی گفت؟ گفت ای مردم من دیدم این را. اگر گفت ای مردم من این را دیدم مفهومش چی میشه؟ نه برای خودش عیبی نداره. عیبی نداره برای خودش هر چه دیده تسلیس رو ندیده. حالا خواهیم گفت به دو دلیل تسلیس رو ندیده. حرف تمام همینه. مثال منفصل شیطان دخالت نکرد قبول کردیم. اونجا هم بیانی نبود درست است چون آنچه دیده دیده از راه باطن دریافت کرد. اما آنگاه که آنچه که در آره مثال منفصل دریافت کرد به قوه متخیله خود وارد کرد چون از طریق قوه متخیله میفهمد این چیه قوه عقلش درک نمیکنه چون جزئی است جزئی رو عقل درک نمیکنه متصرف هم درک نمیکنه حس مشترک هم درک نمیکنه فقط قوه متخیله از طریق ورود به عالم مثال متصل یعنی قوه متخیلش میفهمد که ها پس آن چرا من دیدم این بود. حالا میگیم چون قوه متخیله و قوه متصرفه بعد از آن دقیقا تو عالم ماده است و عالم ماده دستخوش تحریف و انحراف و دگرگونی های شیطانی است احتمال میرود آن چرا داره بیان میکند آن نباشد که دیده. میگیم از کجا بتونم این احتمالات رو دنبال کنم؟ میگیم دو تا شرط داره. دو تا. دو ملاک، دو معیار. اگر با ملاک زندگی بکنیم قصه حل میشه. یک.
اولا باید با عقل بدیهی منافات نداشته باشه.
اگر با عقل منافات داشت یقینا مشکل خواهد بود. دوم با کشف برتر و معصوم بسنجیم. یعنی چه؟ بعد از کشف شهودها، بعد از تجربه های معنوی عرفانی، بعد تجربه های دینی انسان خیلی بالاست، خب با حق درک نمیشن، قبول. اما با
کشف برتر معصوم بسنجیم
و دنبال کنیم. حالا یعنی چه؟ توضیح میدم.
اما دقت کنیم، امروز خیلی با این مسئله ما درگیر هستیم. حتی ممکن است ما گمان کنیم که باید این چیزها رو به مردم اصلا باید بگیم، ای مردم فلانی تو حالت معنویش این رو دید، مردم شما چرا معنوی نمیشید؟
اما یه متکلم، یه کسی که دقیقاً دین رو داره از راه استدلال دنبال میکند، خیلی باید مراقب باشد که چه داستانهایی رو برای چه کسانی نقل بکند تا مردم سوء استفاده نکنند، برداشت بدی نشه. مثال براتون بزنم. بله همین است. اصلا یکی از نتایجی که این نظرات دنبال میشه همینه. بله همینطوره. حالا اون بیشتر نگاه قلبیه، اینجا بیشتر نگاه عرفانی است. اونجا نگاه های حتی الهادی هم ممکنه شامل بحث بشه. بله. ارتباط دارد. بله بله ارتباط دارد. بی ارتباط نیست. شما حالا دیگه ماده بحث نشین، فرصت نیست. بعضی از تجربه های قبل از مرگ رو شما دنبال میکنید، میبینید آن سوی مرگ از کتاب منتشر شده. وارد بحثی که میشین، میگه من وقتی که اون خانم ترک، میگه وقتی که من از دنیا رفتم، دیدم در یک دالانی قرار گرفتم، دالان رو عبور کردم، به سمت سرازیریش سقوط کرده، دو در را در اطرافش دیدم، درب اول را نگاه کردم آتش بود، درب دوم را نگاه کردم باغ و بستان بود، جلوتر آمدم یک دستی محکم به سینه هم کوبید، من را پرتاب کرد به سمت آتش، وای کردم وای بگردم که چرا خدای این گونه است. باز به یک باره حالتی برای من ایجاد شد، فهمیدم که از این دارم باید عبور کنم. از دارم عبور کردم، رفتم چشم باز کردم، دیدم در کنار جنازه خودم در حال حفر کردن قبر من هستن، بیدار شدم به زندگی خدا ادامه دادم. بعد نگاه میکنیم این داستان جان براتون نقل کردم، این عباراتش وقتی میبینیم این بیان رو میکند، ریشه در اندیشه های کمدی الهی دانته داره. یعنی این شخص چون بهشت و دوزخ دانته رو خونده، برزخ دانته رو خونده، اون عارف معروف قرن 14 میلادی، چون خودش مسیحی نیست، مسلمان متفقان هست، ولی چون این کتاب رو زیاد خونده، همون جور میبیند که تو اون کتاب خونده بود، که از یک دالانی فرو میریز فرو میرویم این طرف میبیند، همش حرفای دانته است. باشه، همینجا غفلت ها باید مواظب باشیم، غافل نشیم. شباهت ها مهم نیست، باید ببینید خیلی مهمه این دست که تجربه عینی از یک حقیقتی آنگاه میتواند معنادار باشد که یا با عقل بدیهی یا با کشف برتر که معصومانه هست بسنجیم، و الا نمیتوانم این تجربه را قبول کنم به انسان. کشف برتر یعنی چی؟ مثلا براتون بزنم. یه دانشمندی بود، این مثال واقعیت اتفاق افتاده در تاریخ هست، آدرسش در تاریخ عرض خواهم کرد. یک دانشمندی بود در گذشته های نه چندان دور، شبی از شبها در عالم رؤیا خواب میبیند که پیغمبر گرامی اسلام آمده به سوی او، در حال تدریس بود، به ایشان میفرماید فلانی فردا یک سگی بر تو وارد می شود، این سگ رو احترام بگذار. از خواب بلند میشه. صبح که میشه برای دانش آموزانش توضیح میده، میگه بله دیشب چنین خوابی دیدم، حالا بچه‌ها منتظر هستن ببینن که استاد چیکار میکنه. در حین صحبت بود یک سگی وارد مجلس شد، دستور داد که سگ رو بندازید بیرون. آقا دیشب پیغمبر به شما فرمود که نباید این کارو بکنی. همین که به شما میگم، من استاد شما هستم، گوش کنید. چشم، اخراجش کردن. شب دوم خواب رو وحشتناکتر میبیند، خواب میبینه که پیغمبر گرامی اسلام آمده، گرز آتشین دستشه، فلان فلان شده، مگر به تو نگفتیم اگر این سگ آمد به او احترام بدی؟ این صاحب ولایته، چرا گوش نمی کنی؟
از خواب بلند شد، فردا صبح برای شاگرداش تعریف کرد. شاگردا دیگه امروز مطمئن بودن استاد احترام میذاره به این سگ. اتفاقا سگ هم وارث شد. استاد فرمود سگ رو بندازید بیرون. ای آقا این سگ ولایت الهی داره، شما چرا این کارو میکنید؟ من که شما گفتم بندازین بیرون. چشم. شب سوم پیغمبر عصبانی در عالم رؤیا میاد، فرمود به خدا قسم اگر این بار سگ آمد و او را هی کردی از ولایت ما خارج میشه، دیگه تو را اصلا قبول نداریم. از خواب بلند میشه. فردا صبح تعریف میکنه برای شاگرداش که بله دیشب پیغمبر خیلی راحت اتمام حجت کرده بود، دیگه تمام. چشم. حالا شاگردان مطمئن بودن اگر امروز این سگ بیاد ایشان دفاع میکنه ازش، حتما ولایت خدا رو از دست میده، حیف میشه دیگه، چیکار کنه؟ در حال تدریس بود این سگ وارد خانه در همون جلسه میشه. تا وارد جلسه شد این آقا دستور داد سگ رو بندازید بیرون. استاد سه مرتبه پیغمبر تو عالم رؤیا آمده به شما تأکید کرده، دفعه سوم شما رو از ولایت خدا خارج میکنه، شما چرا این کار رو میکنید؟ یه جواب داد این استاد بعد از این سه شب. چقدر جوابش دقیقه. آیا من به خوابم اعتنا کنم یا به شریعتم؟ شریعت میگه اگر سگ وارد مسجد شد این نجسه، باید اخراجش کنی. من تو مسجدم درس میدم. پیغمبری که شریعت برای من آورده گفته سگ این نجس است، سگ این نجس تو مسجد نجس میکنه، بعد بیندازیش بیرون. اینطور نیست یا نه؟ تو فقهمون داریم نداریم؟ ببینید اون معیارش خواب نشد، اون معیارش این اندیشه نشد. ماها اگر بودیم چی کار میکردیم؟ وای پیغمبر گفته دیگه تمام. نه ببینید دین چه میگه. خواب جزء منابع معرفتی بشر نیست. خب میتواند زمینه ای باشد برای بعضی از مسائل، اما منبع نیست. منبع ما یا وحی است یا عقل است یا حس است یا شهود و عرفانه، در اونم به شرط ها و شروط ها. این است که وقتی میگیم کشف برتر یعنی نگاه میکنیم به این معصوم چه گفته اینجا، به معصوم رجوع میکنیم، میگه آقا معصوم میگه این تلقی را من قبول ندارم. از این جهت تمام اون کشف شهودها، حالتهای عرفانی و معنوی در صورتی صحیح است، در صورتی این راه راه درستی خواهد بود که از رهگذر شریعت و عقل بگذرد. حکیم لاهیجی، میشناسید شما اساتید ما میشناسیدش، حکیم عبدالرزاق لاهیجی کتاب بسیار مهمی داره به نام گوهر مراد، توصیه میکنم حتما مطالعهش فرمایید و مباحثه کنید با هم دیگر. شاید به دانش آموزان بگید خیلی متوجه نشم، ولی شما حتما بخونید، شما اساتید ما. فارس قدیم است، به فارسی قدیم نوشته شده. حکیم لاهیجی داماد ملا صدراست. این بزرگوار در گوهر مراد یه جمله جالبی داره، میگوید صوفی نخست حکیم باشد یا متکلم، که بی استکمال طریقه نظر طریقت تصوف عام فریبی و شیادی باشد. یه بار دیگه براتون بنویسم، اینو باید انصافاً با دقت نوشت، خیلی زیبا گفته. بسم الله تعالی. بزرگانتون نمازهای شبتون یاد کنید. اینایی که برای اسلام زحمت کشیدن، برای قرآن زحمت کشیدن، برای دین، برای تشیع زحمت کشیدن، یاد کنید تو نماز خودتون. حالا شما که احضر امام رضا هستید، خوش به سعادتتون. هر وقت رفتید حرم آقا یاد کنید این بزرگان رو، تا اونا هم تو برزخ شما رو یاد کنند. ببین خدایا چه اتفاق افتاد؟ من تا حالا زندگیم یه جور دیگه بود، چرا اینقدر زندگیم خوب پیش میره؟ چرا وقت علمیم پربار شده؟ نگو به خاطر دعاهایی است که میکنی، اونا تو برزخ شما رو دعا میکنن. اینقدر اثر داره. نمازهاتون خیلی دعا کنید. حکیم لاهیجی یک جمله بسیار مهم میدارد. جملهش این است. فرمود صوفی نخست حکیم باشد یا متکلم، چه بی استکمال طریقه نظر طریقت تصوف عام فریبی و شیادی باشه. اگر گفتید معناش چیه؟ چقدر زیبا میگه.
میگه اگر کسی خواست یک حالت معنوی پیدا کند، راه باطن بپیماید، اول باید راه ظاهرش پی شده باشد. اول باید حکیم شده باشه، اول باید متکلم مجتهد شده باشه، یعنی بداند دین چه میگه، بداند خدا کیست، بداند صفات خدا چیست، که وقتی تو حالت معنوی قرار گرفت شیطان دخالت کرد تو اون عالم مثال منفصلش میخواست به متصل به سند تغییر مسیر بهش داد، بفهمد خیانت کی داره میکنه، بفهمد کی داره این کار انجام میده. صوفی یعنی عارف، در اصطلاحات اون زمان صوفی یعنی عارف. عارف نخست، یعنی گام اول، حکیم باشد یا متکلم، یعنی باید صاحب حکمت بشه، متکلم باید باشه، بعد آموزه‌های دینی را، خداشناسی تا معاشناسی را با دقت استدلال بیاره. جمله علامه مهری براتون خوندم، چه فرمود؟ به دلیل لا به تقلید. درسته یه قبل خوندم براتون، درسته؟ یعنی چی عبارت به دلیل لا به تقلید؟ یعنی چی؟ یه باید استدلال بیاره. بله همه مردم نمیتوانند، قبول، اما یک متکلم میخواهد در این مسیر قرار بگیرد و دیگران تو این مسیر بیاورد، باید با دلیل اول به دست بیاره. صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، افعال الهی، جبر و اختیار، هدایت ضلالت، قضا و قدر، چه و چه، همین حالا بحث کنند. با استدلال بحث شرور رو بیاره، بحث اعواز رو بیاره، بحث ثواب و عقاب رو بیاره، بحث تفضل رو بیاره، بحث متعدد همه را، و بعدن بیاد بگه خب حالا اگر کسی در حال معنوی قرار گرفت چیزی غیر از آن چه ما به دست آوردیم از راه عقل و استدلال و منطق و برهان خلاف آن را دریافت، یا باید با عقل ناسازگار نباشه، یا باید کشف معصوم آن را تأیید کرده باشد. این میشه معیار ما برای پذیرش این گونه خوابها، این گونه محافل معنوی، امثال این حرفا. ترحمه منوی عرفیش، بله، خود او باید از طریق عقل کار رو دنبال بکنه، یا یک اطمینانی برای او حاصل بشود از طریق شرع. یعنی اگر وحی به داد او نرسد، عقل به داد او نرسد، نمیتواند خودش متوجه بشه. اگر یک کسی گفت من یه چیزی رو دریافت کردم، ببین میگه یه عارف، یه صوفی، بی استکمال طریقه نظر. یعنی چی بی استکمال طریقه نظر؟ اگر گفتید مفهومش چیه؟ یعنی بدون آن که طریقه راه ظاهر را طی کرده باشد، یعنی استدلال رو بیاورد، کلام خونده باشه، بحثای فلسفی خونده باشه، بدون این طریقت تصوف، طریقه معنویت، دلدادگی به سمت خدا، سیر و سلوک، آم فریبی و شیادی باشد. بله آف، اینجا ها معنا میشه، آفرین، اینجا ها معنا میشه. طرف میاد میگه که من خدای شما هستم، گرفتن زندانش کردن، دقیقا سلو هم سلولیش یه پیامبر بود. گفت تو چرا زندان شدی؟ گفت به خاطر اینکه من ادعا کردم پیامبرم. گفت نمیدونی پیامبر چون من خدام از چنین پیامبری نیبردم. اون پیامبرم گفتن خدای من تو نیستی، خدای من این کسی نیست. شرطش آن است که در اون حالت کشف شهودی که دنبال میکنه، اون سیرش یا اون سلوکی که داره دنبال میکنه، مثلا یک مسلمان، یه سیر و سلوک مبتنی بر آداب شریعت حرکت کرده باشه. اگر این رفت بعد یه حالاتی رسید، برای خودش حجت قبول، اما اجازه ندارد، معقول نیست که این حالتی هر خودش حجت هست برای دیگران نیز دیکته کند، توضیح بده. چرا؟ چون من زمانی زمان بپذیرم که یا با شریعت موافقت داشته باشد یا نه. اگر با شریعت موافقت داشت بپذیرم، اگر نداشت و عقل بدیهی نیز آن را قبول نکرد، نیزم بپذیرم. مثلا باتون بزنم چطور نداشتن؟ شما سواد و معرفت ها، مشکل اینجاست بزرگوار، نباید خط کنیم بین این دو بحث، فرق نمی کنه. گفتم معرفت یعنی شناختی از خدا، نه حتما، حتی تعبیر میکنه خود حکیم لاهیجی، میگه خواه بر وفق اصطلاح علما باشد خواه نباشد، یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک کسی اصلا سر درس هم نشینه، اما معرفت داره. کبله کاظم اصلا سواد خواندن نوشتن نداشت، اما مؤمن بود، پرهیزکار بود، با تقوا زندگی میکرد، زکاتشو میپرداخت، خمس میداد، گناه نمیکرد، نامحرم نگاه نمیکرد. خیلی اینا مهمه. نتی آفرین تو مسیر دیگه، ما اصلا معرفت پیدا میکنیم که به این ایمان برسیم. خود رفته رو تیم مسیر خداوند هم بهش نشان داد، فقط توانست قرآن را بفهمد و بخواند. هر واژه‌ای بهش میدادیم، مرحوم آیت الله عظمه بروجردی که حالا مرحوم قانون مرشد فیلی که از این بزرگان، زمانی که مرحوم کبری کاظم این اتفاق براش افتاد، آقای مرشد فیلی بود صدا از درگو اینجا ببینم اهل عراق بود ساروخ عراق، ما گفت بیا چند برگه بهش داد، حالا یه برگه کلماتی بود، فقط اون کلماتی که توش قرآن بود رو میتوانست بفهمه و بخواند. خودش هم میگه زمانی که من در امامزاده رفتم، چون خیلی اهل دل بود، خیلی معنویت داشت، خیلی خوب بود، ایمان داشت. پس خدا رو شناخته بود که ایمان داشت. مگر میشود کسی بدون شناخت خدا به ایمان؟ ایمان به چه چیزی متعلق ایمان اگر ناشناخته باشه که من نمیتونم ایمان بیارم بهش. پس خدا رو شناخته بود، داشت عمل میکرد دستورات الهی، به این دستور رسید. اون وقت میگه من دیدم دور تا دور این دیوارها و سقفی که امامزاده داره کلمات قرآن رو به رنگ سبز، دقیقاً نورانیتش من دیدم. حالا رنگی خودش بود، دیدم. اونجا هم که پیش اون عالم اومد برای امتحان تست کنن ازش که ببینن چطوره، فقط اون کلمات قرآن رو میتونه ستمد تا آخر عمرم همینجور فهم فهم. خب اینها بر وفق اصطلاح علما شاید مش نکردن، اما در مسیر حکمت و کلام بودن. چون توی حکمت و کلام ما چی میخوایم؟ دنبال چی هستیم؟ خدا رو بشناسیم، معرفت خدا. خدایی هست و تمام وجودش قبول کنه خدا هست. در سخت‌ترین شرایط کبری کاظم چی بود دیگه، در سخت‌ترین شرایط هم میگفت خدا. ما ها اینجوری نیست. من خودم عرض میدم، شما نورید. من ظلمانی و امثال من زمانی که خوش خرم باشیم میگیم خدا، زمانی که با ما سختی بگذره رها میکنیم. گویا وقتی سختی میگذره میگیم خدا، وقتی شاد باشیم رها میکنیم خدا. خدا باوری اون چیزی دیگری میشه. پس سواد را با معرفت نباید عدم تفکیک باید کرد، نباید خلطش کرد. اونجا که میگیم به دلیل، چون راه قالب دلیل است. مگر همه میشن جمله کازه؟ مگر همه میشن شهید سلیمانی؟ مگر همه میشن شهید؟ همه که اینجور نمیشن. میشن؟ نه. اونها معرفت را، معرفت به خدا را، معرفت به حقیقت اسلام را به دست آوردن و بر اساس اون حرکت میکنن، عمل میکنن، خدا هم بهشون حالات نشون میده. طبیعی است، ما دنبال اینیم. ولی میگم اگر یه کسی ادعایی کرد ای مردم من این رو دیدم، من مسلمان، زمانی میتونم حرفش رو قبول کنم که وقت ما گذشت، که چی کار کنه؟ که دقیقا یا عقل آن را تأیید کند یا کشف معصوم، کشف برتر آن را تأیید کند. در غیر این صورت ببخشید بنده نمیتونم قبول کنم. چرا؟ چون احتمال میدهم شیطان در این سخنانش که قرار باشه. بله، ما اگر نگاه میکنیم نه، یک انسان شریفی است، به قول فرمود شما اون شهدای بزرگواری که در هم مدافع حرم بودن هم در جنگ تحمیلی اون در دفاع مقدس شرکت داشتن، چقدر آدم های عجیب غریبی که شهید دوستان عجیبی دارد. میدونید شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه وصیت کرده بود من رو پایین قبر شهید یوسف اللهی دفن کنید. چرا؟ توی یکی از عملیات، عملیات های الفجر چند بود؟ یکی از عملیات مهمیش ایشان خیلی جالب، دوره جنگ هر ساله رفته بودن یک جایی حرکت کرده بودن، یک گروهی حرکت کرده بودن. به اتفاق ایشان بعضی از دو نفر از این یاران ایشان اونجا موندن، برای این که عملیات لونره ناچار شد ایشون برگرده، ولی ناراحت بود که اینا موندن و شهید شدن دو دیگه از بین از دنیا میرن. چی میشه؟ هی میگفت که من برم اینها رو برم جلو، اینها برگردنم. همین شهید یوسف اللهی رضوان الله تعالی بهشون فهم بود که نگران نباشه، فردا مثلا یکیشون ساعت 4 برمیگرده، یکیشون ساعت 8 صبح فرداش. حالا ایشون چند ساله بوده؟ 19 ساله بوده. شهید یوسف اللهی 19 ساله بود. کجا 19 ساله های ما اینقدر باصفا باشن؟ شهید سلیمانی میگه من زبان خود ایشون میشه. فرمود که من به ایشون شورم گفتم بابا از کجا میدونی چهار ساعت هشت ساعت جایی هست چیه از کجا؟ گفتیم باشه حالا منتظر بودم فردا را از ساعت چهار حالا مثلا از ساعت چهار یکی از شهده رو بردن میگه من یه قلبم اینجوری شد فرداش ساعت هشت صبح دیگه رو بردن رفتم پیش گفتم فلانی تو که سرباز منی چی کار کردی که خدا اینقدر به تو توجه داره؟ علاقه من شد که در این مدت دائما با این سرباز خودش میگوید و عصیت میکنه وقتی من مردم پای قبر ایشان منو دفن کنید چون ایشون تو کرمان دفن شد ایشون رو دفن شد. سردار میگه من از او یاد گرفتم که چطور با خدا میگه شبها شبی نبود که وقت عملیات تمام میشه شبی نبود اوج خستگی این جوان 19 ساله نماز شب میخوند گریه میکرد این قطرات عشق چنان سرازیر میشد که این زمینی که روش نماز میخوند خیس میشد گریه میشد بس گریه میکرد نمیدونستیم چی داری میگه به خدا ولی دائما اهل ذکر بود میگه من سردار در برابر او احساس کردم خدا یادداری به کی داری در مقابل من نشان میده خب اینا حالات معنویشون موجب میشود که بفهمیم اینا خودشون خداوند در حکمت قرارشون داده اینا در راه خدا حرکت کردن اینا مردان خدا هستند ادعایی هم نداشت جالبه این سرباز 19 ساله تا آخر عمرش هیچ کسی از او خبردار نشد اگه سردار سلیمانی اینو نمیگفت هیچ کس خبردار نمیشد اینجوری اگه زندگی کردی آری ما حرفی که میزنی برد جهانی دارد جهان رو تکان میدهد اما اگر نه جالب مثلا ما گاهی اوقات اینجوری هستیم میپرسن که خب شما میفهمید رشته تحصیلتون چیه یه بند اشتهای مختلفی هستم این یک دو سه چهار بعد که تمام میشه داشت میده رشته پنجمی هم داشت ببخشید یه رشته دیگر ما داشتیم البته اگر به من نگوین دکتر فلانی ناراحت میشم اگر من نگن پروفسور ناراحت میشم چرا؟ چون خودم رو میبینم چرا؟ چون خدا رو نمیبینم اینا اونا دیگه میشنن بزرگ اینا دیگه چیزای دیگه هستن این خیلی مهم است ها واقعا اگر کسی بخواهد در راه تجربه های عرفانی خواهد به یه عرفان ناب برسه باید خودش به خدا بسپارد این معلومه اما سخن من امروز این نیست اردمن اینجاست این حالات عرفانی که ادیان مختلف مطرح میکنن یه عارف در یه زمان یه چیز میگه عارف دیگر در همون عارف در زمان دیگر چیز دیگری میگوید متفاوت متضاد متناقض
من چگونه میتونم اینا رو با هم جمع کنم راه داره یا بعد عقل بدیهی آنو دنبال کنه کشف برتر معصوم اگر کشف برتر معصوم تاییدش کرد پذیرفته است فعلا نه به همین خاطر اگر هم دیگه دیدیم هیچ رایی نداریم میگیم چی نمیدانن همین نمیدانن نمیتونن بپذیرنش نسل جوان ما اگر به این نقطه مهم راه پیدا میکرد امروز وضعیت ما این بود جوان ما اینطور نیست بعضی البته کاری به معیار نداره میگه معیار من دل منه معیار من هوای منه معیار من هوای نفس من است هرچی خوشم بیاد همون خوبه باشد بسیار خوب کشف برتر معصوم قبول نداره اما باید با عقل بدیهی ناسازگار نباشه بسیار خوب همون کشف دوم را همون کشف ها را از طریقه اگر به دست نیورد باید مسکوت بگذاره نمیتونه به بزره این طریقه نه بزرگوار اینطور نیست بعضی از ادعاهایی که در کشفهای مختلف شده شیطانی است ولی ادعا میکند راسته اگر ما بر اساس شریعت گام بر نداریم اگر بر اساس آنچه که در آموزه‌های دینی ما آمده است حرکت نکنیم ما نیز فریب میکنیم هر کمین است خیلی کسان بودن ادعا کردن
حالا شما صوفی های کرج نگاه کنید، صوفی های شیراز نگاه کنید، اصفهان همینطور، تو خود مشهد صوفی های مشهد نگاه کنید که از حرفاشون همینه دیگه. میگن ما حالات معنوی داریم، حالت های عرفانی داریم که این کشف شهود ما به ما میگوید اگر میخواهید ارتباطی داشته باشید باید این کار انجام بدید. یکی از صوفی های بزرگ کرج که حالا به عنوان بزرگ صوفی کرج هم شناخته میشه، ایشون میگه راه این که شما به کشف شهود برسید این است که زن و مرد همه بیان دست من رو ببوسن جوری و به پیشانیشون بمونن، اونقدر ببوسن تا از حال بیحال بشن. خب حالا من میخوام این واقعا دقت کنید، اما اقسام آدم رو میرن اونجا. من دیدم جمعه ها چند خودرو از اقصا نقاط کشور میان فقط برای جلسه ایشون مفصل میاد اونجا هر. حالا من سوالم اینجاست، منی که میخواهم این نظر رو بپذیرم یا نپذیرم از چه طریقی باید به دست میارم؟ اما بسم الله تعالی، بوسیدن دست نامحرم شرعاً حرام است. تمام این دستگاه برچیده باید بشه. چرا؟ چون بر اساس غیر شریعت حرکت کرده، کاری به عقلانش رو بشینون غیر شریعت. اگر یک کسی اومد یه ادعا کرد، یا اون کسی رو که تو باز کرد گرفتن گفت که نماز امام زمان علیه السلام که دو رکعت است یا که نعوذ بالله نستعین 100 مرتبه است، چون همچنان خونده میشه، اینو جمع کنم میشه خود. گفت به جای اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین را 100 مرتبه بگیم در هر دو رکعت، بیاییم 100 مرتبه رکوع کنیم. زودتر امام زمان بس میشه. راست میگه بابا، شما 100 مرتبه هی رکوع کن، آخرش بی حال میشی میافتی تو میهن طلب، میگه آقا رسیدی به لقاء الله. مگه اینطور نیست؟ اون جوانی که راحت میاد قبول میکنه. ببینید بعضی از حتی نخبه های ما، بعضی از تحصیل کرده های ما هم اندیشه ها رو برید میخورن. چرا؟ چون معیار نداره، چون بدون ملت زندگی میکنه. حرف من اینه، ما متکلمان وظیفه داریم جامعه را با معیار روش بدیم و خودمون این معیارها قوی محکم بایستیم و دفاع کنیم ازش. آنگاه میتوانیم به عنوان یک سرباز ناب امام زمان شناخته بشیم. و الا اگر قرار باشد اسم سربازی امام زمان یدک بکشیم در پایان هم برسیم به اینجاها، باری به هر جهت که به درد نمیخوره. نه، باید سربازی کرد. خیلی هم مهم نیست که کسی بفهمد سرباز امام زمان هستی نیست، او باید بفهمد. حالا حتما و حتما باید بگن که آقای یا خانم دکتر فلانی تشریف بیاورد اینجا صحبت کنه. حالا گفتن نگفتن، چون بعضی وقتا ما دیدیم طرف بدون آقا حضرت الاسلام و مسلمین فلانی بیاد صحبت کنه، ما پشت تریبون بسم الله الرحمن الرحیم، من بسیار از این مجلس ناراحتم، من دکترم هستم، دکتر الاسلام رسولی هستم، اون خانم دکترم که اصلا نرفت وارد سن نشد، بهش چرا این کارو نکردی؟ به خاطر اینکه به پرسیدن برخورد. چرا؟ چون من دکترم، به من نگفتن دکتر. اینا هوای نفسیه، اینا نمیتونه یک متکلم متکلم کنه. ما باید قوی بشیم ها، جدا یه آسیب جدی در حوزه همینه که تهذیب نفس خیلی کم داریم تو این مسائل. لاقل من امثال من که در این تهذیب نیستیم ضربه به حوزه میزنیم، باید مراقب بود. امام راحل عظیم الشان یک جمله بسیار جالبی دارد در همون کتاب صحیفه امام 22 جلد، من خوندم دو مرتبه کلش رو هم خوندم به فضل خدا، دو مرتبه کل 22 جلد. امام این جمله جایی دارد، میفرماید که تحصیل قبلش تهذیب است، بعدش تهذیب است، حینش تهذیب. یعنی چی؟ یعنی قبل و بعد و در حال مطالعه، در حال تدریس و تحصیل باید دائما تهذیب باشه. باید هر شب با نفس خودت کار کنی، محاسبه نفس باید داشته باشیم. امروز چه کار کردم، چه گفتم، چه کار نکردم، چه نمیگم، اینا خیلی مهمه. اون وقت اثر میگذارد کلام ما، اثر
می‌ذاره.
بله.
موردی که فرض کنه شخص میگه من شیطان رو دیدم به عنوان اینکه مقدس بود، بعد اینو چجوری ما بخوایم ردش کنیم؟
میگیم شیطان مقدس نیست، هم عقلت کرده هم شرایعت کردن. شما در آیین مسیحیت شیطان رو مقدس نمی‌دونید. در آیین یهودی شیطان مقدس نمیدونن. اساساً عقل قبول نمیکنه شیطان مقدس، چون شیطان با تمام شرطهاش تقدس مفهوم داره. من یکی داره بعد دوام تقدس مفهوم دیگه میبرم. باشه بحث دیگه بهش خواهیم کرد. یعنی باید علمی وارد بحث بشید، خیلی مهم است. به همین خاطر یکی از مسائل نوین کلامی در دوران ما بحث تجربه دینی و میز و تفاوت و تشخیص و ارزیابی تجربه های معنوی یک انسان است، که بتوانیم ببینیم چه تجربه ای کی و چگونه صحیح هست.
این را اگر داشته باشیم بسیاری از بحث ها حل می شود و خیلی از گروهک های انحرافی رنگ می بازد. جوان ما دیگه سراغ خیلی از این اندیشه ها و اسم های مختلف شرق و غرب نمی روند و ما پدران و مادران، ما اساتید، حالا شما اساتید، بنده که شاید شما هستید، همه شما اساتید موظف هستیم هممون که روشنگری کنیم.
امروز باید روشنگری کرد. حالا به این صورت البته کتابی نیست دیگه، عرایز حقیر است، ولی در این حال چرا بعضی از کتاب‌های خیلی خوب پس من عرض می‌کنم. به
نویسنده
خارجی که مشکلی اعتماد کردن در حال بله همینطور حالا عرض می‌کنم. چشم، یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که به نظر حقیر می‌تواند برای این بحث ارزشمند باشد، خیلی عالی این بحث رو دنبال کند، کتاب عین نزاخ. که شرح بر تمهید القواعد صالح الدین علی بن ترک است.
کتابی هست به نام تمهید القواعد، کتاب عرفانی معروف صالح الدین علی بن ترک اصفهانی، معروفه، خیلی دانشمنده بزرگی است.
استاد آیت الله جوادی عاملی حفظه الله اومد در 3 جلد این کتابو شرح داد، به فارسی هم شرح داده. صالح الدین علی بن ترک اصفهانی نامه مؤلف کتابه. وقتی ایشان اومد تحریر کرد، تحریر و قواعد، تمهید القواعد، تحریر ایشان 3 جلد شد. جلد سوم، آخرین بحث جلد سوم، به این نکته که عرض کردم این بزرگوار اشاره فرموده، قابل استفاده است، حتما مطالعه کنید، نکات خیلی خوبی داره. یکی از کتابای خیلی ارزشمند اینه. کتاب دیگر کتاب رسالت الولایه علامه طباطبایی است. اینا خیلی عالی است. این کتاب بوده 60-70 صفحه بیشتر نیست، اما استاد آیت الله جوادی عاملی حفظه الله آمد این کتاب رو در 2 مجلد شرح داد، خیلی عالی، به نام تحریر و رسالت الولایه. اینا مطالعه کنید، فارسی هم هست، خوب هم میشه استفاده کرد، واقعا دقیق بحث کرده انصافا. هم رسالت ولایه علامه طباطبایی خیلی ارزشمند و دقیقه، یعنی اومده دقیقاً باطابی کرده چرا ما باید به بحث منبع معرفت عرفان توجه کنیم، کجاها باید قبول کنیم، کجا قبول نکنیم، به چه شرط، چه شرایطی، خیلی دقیق بحث کرده. هم تحریر رسالت ولایه سنت الله جوادی عاملی بسیار ارزشمند است. استاد عطا الله مصباح یزدی کتابی دارد به نام در جستجوی عرفان اسلامی، اینم خیلی خوبه، اینم آمده، نقاط خیلی خوبی باید روی کرده، قابل استفاده است. باز از کسانی که در این عرصه گام برداشته و کارهای مهمی راجع به تجربه دینی و حالا به خود تجربه های عرفانی داشته و قابل توجه هست، حالا تو اصل بحث تجربه دینی و کلام جدید، استاد بزرگوار استاد ربانی گلپایگانی حفظه الله تعالی است. استاد ربانی گلپایگانی که از اساتید مبرز و بسیار معظم بحث‌های کلام فلسفی است، این بزرگوار در یک کتابی، کتاب‌های البته ایشان در هر بخشی از مسائل نوین ایشون سعی کرده کتاب بنویسد، اما تو بحث تجربه دینی اون کتاب درآمدی بر کلام جدید ایشان رو بنویسد. باز از اساتید بزرگ که بعدا مطرح می‌شوند و حالا هستند، کتاب فلسفه و مسائل و مسائل فلسفه دین از استاد خسرو پناه،
خوبه، اینا خیلی خوبه، استفاده کنید، ارزشمنده. ولی شاگردان علامه طباطبایی حرفای خیلی دقیقی رو مطرح کردن و قابل استفاده است. هر چقدر بتونید اون دو تا کتابی که در آغاز استفادهم که اول معرفی کردم رجوع کنید، خیلی میتونید مؤثر این کار دنبال بشه. خب تا اینجا معلوم شد تجربه عرفانی چگونه. حالا روشن فکران ما از این بحث حرفهایی دارن، ولی تلاش میکنن خیلی نسل جوان ما را مشغول این نکنن. برن سراغ یه بحث دیگری تحت عنوان تجربه وحیانی. نظرت چیم رو میخواهید؟ نظر تخصصی من رو؟ نه، اصلا فعلا کتاب‌های غربی را به نسل جوان توصیه نکنید. ما چون اساتید هستید، شما میتوانید کتاب‌ها رو بخوانید از این جهت که بعدا میتونید نقد کنید، چون اینا مبانی فلسفی، معرفت شناسی و کلامش متفاوت است با نگاه‌های اسلامی. پس باید دقت کرد. به همین خاطر ما به نسل جوان این کتاب‌ها رو توصیه نمی‌کنیم بخونن. کتاب‌های مهم‌تر. خب ما چون فرصتمون بسیار اندک است و قرار شد که این بحث تجربه نبوی رو هم عرض کنم، اجمالش رو عرض می‌کنم، چون ساعت 2 بیشتر ظاهرا فرمودن بعدش جلسه ای داری شما ساعت 2:30 و باید فعلا منتظر بشین 10 دقیقه 12 دقیقه که فرصت هست عرض کنم. ولی اگر همونطور که وعده داده شده بود تا ساعت 5 قرار بود ما باشیم، بعض بحث دیگه هم میگفتن دیگه نمی‌رسید. تجربه نبوی قصه این است. برخی از عالمان غربی آنجا که به تجربه دینی رسیدن، گفتیم 6 نوع برای تجربه دینی قائل شدند. یکی از انواع تجربه های دینی تجربه های وحیانی است. یعنی چی؟ یعنی وحیی که بر پیامبران آمده تجربه معنوی اون پیامبر بوده، نه از عالم غیب به او القا شده. ببینید یعنی چی؟ یعنی از درون به بیرون قدسی مقدس رجوع میکنه، یه حالتی برای او بروز میکنه. اون حالت ظاهر شده، اون حالت بروز یافته را میگوید وحی. این تجربه وحیانی میشه. اگر کسی این نظر رو قبول کنه، با آن نگاهی که در وحی شناسی اسلام داریم، حتی با وحی شناسی مسیحیت یا سایر منافات خواهد داشت. چرا؟ چون ما تو وحی شناسی اینو میخونیم، تعریف وحی چیست؟ میگیم القاء به سرعت و خفاء و لطافه. یعنی چی؟ القاء است، از بالا به پایین القاء، با سرعت است، تدریجی نیست، آرام آرام، نه نه، خفا، مخفی است، از دیگران مخفی است، فقط صاحب وحی آن را درک می‌کند، استشعار به او دارد. و لطافه، خیلی ظریف، خیلی دقیق وارد زندگی اون پیامبر می‌شود. القاء است، القاء. خب اگر گفتیم این وحی مفهومش اینه، البته وحی انواعی داره، تو قرآن بحث شده است. یه وحی انباعی داریم، وحی تصدیقی داریم، وحی غریزی داریم، وحی ملائکه داریم، وحی شیطانی داریم. یکی از وحی‌ها وحی نبوی است. وحی نبوی یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال انسانی را برگزیده، از آسمان به اون یک مأموریت میده که قبل از آنی که از آسمان اون مأموریت به او ابلاغ بشود، خودش از اون مأموریت بی اطلاع بود، هیچی نمیدونست. مرحوم فاضل مقداد، عالم بزرگ قرن نهم، متوفای 826 هجری قمری، 100 سال بعد از علامه هندی، هفته 26 بود، این هفته 26. در کتاب اللوامع الالهیه فی ابحاث الکلامیه، برید ببینید کتابش،
کتاب مهمه. ال لوامع الالهیه فی المباحث او الابحاث الکلامیه، خیلی کتاب خوبی است، اصلا این مهمه،
فاضل مقدار است. در اون لامعی که راجع به نبوت بحث کرده، یه تعریفی از نبوت ارائه می کند، بسیار مهم است این تعریف.
میگوید النبی هو الانسان المأمور من السماء به اصلاح الناس فی امر معاشهم و معادهم العالم بکیفیت ذلک المستغنی فی علمه و امره عن واسطه البشر المقتلت دعواه به ظهور المعجز. این تعریف معروف فاضل مقدار است،
خیلی تعریف دقیقی هم هست. ببینید میگه نبی چیست؟ نبی اون انسانی است که از آسمان مأموریت دارد، یعنی
آمر میشه خدا، مأمور میشود پیامبر، آسمان میشه منشأ این امر،
نه دل پیغمبر. آسمان میشه منشأ المأموری که نشأ من السما، من نشویه است، نه من تبعیضیه، نه من بیانیه، من نشویه است.
من تو ادبیات خوندیم ما یه من نشویه داریم، یه من تبعیضیه داریم، یه من بیانیه، یه من ابتداییه. مگه نبود؟ خوندیم دیگه.
سر تو من البسه الى الکوفه من ابتداییه است، فجتنب الرس من الاوثان من بیانیه است، درسته؟ یه من بیانیه هم داریم، ولی یه من نشویه هم داریم. من نشویه یعنی نشأ. میگیم تسألون که عن الروح، قول الروح من امر ربی، من یعنی نشأ من امر ربی، نشأ نشأتی چه نور خداوند است. این اگر خواستید ببینید حاشیه سبان رو مطالعه کنید، حاشیه سبان اشمونی، خواندی کتاب رو؟ ادبیات زمانی که ما ادبیات میخواندیم کتاب هم میخواندیم، عجیب دورانی بود. ادبیات حاشیه از سبان 4 جلد است که اشمونی شرح داده، شرح اشمونی، من با شرح اشمونیش دارم، شرح اشمونی حاشیه سبان که الفی ابن مالک رو شرح داده. ما تو الفی ابن مالک نمیدیم چی؟ سیوط، شرح سیوطی رو میخوندیم. حالا ایشون یه شرح دیگه دارد، شرح اشمونی، چون الفی ابن مالک شروع زیاد داده، یکی شرح اشمونی که سبان هم درش حاشیه داده. تو آم شرح اشمونی که با حاشیه سبان منتشر شده در 4 جلد، اونجا به این من توجه کرده، میگه من نشویه است. من نشویه یعنی چه؟ نشأ. حالا اینجا همینه، النبی هو الانسان المأمور که نشأ امره من السماء، نمیدن قلبش، از قلبش نیست، ترابشات ذهنی و قلبی پیغمبر نیست، وحی از جانب خدا، القا است، القا است. یعنی تا جبرئیل نباشد، تا القاع نباشه، حالا ممکنه با جبهی غیر جبهی، چون آیه 51 سوره شورا چه فرمود؟ ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. هر بشری که خدا میخواد باش حرف بزند 3 جوره، یا وحی مستقیمه دیگه جبهی که در کار نیست، یا از ورای حجاب است مثل درختی که حضرت موسی علیه السلام گفت انی انا الله، قرآن میگه، یا هم یرسل رسولا یعنی جبرئیل میاد. اما مهم اینجاست، القا از تراوشات ذهنی پیامبر نیست، تجربه پیامبر نیست اصلا. یعنی اونهایی که تو قرب میگوین وای تجربه وحیانی پیامبران است، گمان کردن که این یه انسانی است مثل بقیه کسانی که تجربه های دینی حرکت میکنن. خب تجربه های دینی دیگران چجوریه؟ از درون به بیرون مقدس چیزی استفاده، احساس میکنن، اون احساسات درونیشون اسمش میذاره وحی. نه ما چیزی قبول نداریم، ما معتقدیم وحی القائیست از جانب خداوند به پیامبر. ببینید المأمور من السماء، پس من نشویه است.
به اصلاح الناس به امر معاشم و معادهم. فلسفه وجودی اون پیامبر چیه؟ اصلاح مردم،
از افسادها مردم رو نجات دهد، به سمت خدا دعوت کند، امر معاش رو برای مردم اصلاح کنه، امر معاد را هم دنبال کند. خیلی خوب، العالم به کیفیت دالک، یعنی اون پیامبر نسبت به اصلاح مردم در امر معاش و معاد خبر دارد، آگاه است، اما علمش را از غیر خدا نگرفته. المستغنی فی علمه و امره عن واسطه البشر، معنا کنید یعنی چه؟ بی‌نیاز است در علمش و امرش از اینکه واسطه بشری بخورد، یعنی حتی از خودش هم بی‌نیازه. دقت کنید مسئله را. اگر بگیم و ترابشات ذهنی پیامبر است، مفهومش چقدر شد؟ یعنی خودش هم واسطه شده است. نه، واسطه بشر ندارد، همش خداست، از عالم غیب بهش میرسه. شرط شرطش اینه که
المقترنه تو دعواه به ظهور المعجزه معجزه بعد بیاره، چون راه صدق مدعی نبوت همین است.
از این چه ما استفاده کنم؟ اگر برخی روشن فکران ما مثل دکتر سروش، مثل آقای شرستری و دوره‌های جدید مثل همین آقای خاتمی و دیگران، اگر آمدن نظریه‌ای مطرح کردند مبنی بر این که ما وحی را به گونه تجربه وحیانی معنا کنیم و ترابشات ذهنی پیامبر مطرح کنیم، چه تالی فاسدی خواهد داشت؟ میکنم بگم
چون بحث شده در همین دهه‌های اخیر بوده، یک دهه قبل بود، کمتر از یک دهه قبل این نظر مطرح شد که تا کنون میگفتیم معرفت وحی نسبی است، از حالا میگیم خود وحی تاریخی است.
خود وحی تاریخی است یعنی چی؟ خود وحی تاریخی است یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر حالات معنوی چیز دیگری بود، قرآن چیز دیگری بود. یعنی لفظ و معنا از جانب پیامبر است نه خدا. برخلاف اون نگاهی است که ما اثبات کردیم، اثبات میکنیم که وحی و قرآن همه اش لفظ و معنا از جانب حق تعالی است، یک کلمه از پیغمبر نیست. اعتقاد جدی داریم برش.
انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی به نحن نزلنا الذکر، هم نزلنا داره هم انزلنا داره. این تمام اون 23 سال رسالت پیغمبر، تمام آیات را خدا نازل کرده، الفاظ را خدا فرستاده، معانی را هم خدا فرستاده. در اون شب قدری هم که خدای متعال بر قدر پیغمبر قرآن نازل فرمود، کل قرآن را، معنای قرآن را کلش نازل کرده است، خدا نازل کرده، نه تراوشات ذهنی پیامبر. اول کسی که آمد وحی را تفسیر بدی ارائه کرد، تفسیر غربی ارائه کرد، سیدمت خان هندی بود.
سیدمت خان هندی در یک کتابی به نام درباره کلام جدید، اسم کتابش من دارم،
چی میگه؟ میگوید اگر کسی بخواهد وحی را معنی کند، باید بگوید وحی ترابشات ذهنی پیامبر است. ترابشات ذهنی پیامبر. ساعت 2 شد، وقت ما هم گذشت، این رو تکمیلش کنم چون مهمه، بعدا تشکیل بدید. 1-2 دقیقه به هم بزنید، حالا عرض میکنم. اینو میگن ترابطه زنی پیامبر. خیلی خوب، بعدن آقای سروش دنبال میکند، دیگران هم میکنند، دیگر دنبال کردن. اینا چه میگویند؟ اونه که چه میگویند بماند. استدافتشون رو بکنیم. ما در نقد این دیدگاه چه میگیم؟ ببینید، ما میگیم اگر فرض کنیم این نظر پذیرفته شد، نتایج حاصل از پذیرش این نظریه چه خواهد شد؟
1 خطا پذیری وحی.
چرا؟ چون یه انسان است مثل بقیه انسان ها، حالتهای معنوی داشته، یه چیزی گفته و بیان کرده.
2
تاریخ مصرف دارد وحی. چرا؟
چون در یه زمانی پیغمبر این حالات رو داشت، حالا که پیغمبر نداریم دیگه، بس وحی هم دیگه تمام شده، جایی وجود نداره.
میگیم خب اگر واقعا این نظر بخواهد تبیین بشه و یا پذیرفته بشود، معنیش این است که پس این وحی بشری است نه الهی.
وحی بشری هم دستخوش انحراف و تحریفه. میگه خب وقتی وحی شد تاریخی، وحی شد بشری،
متناسب با فرهنگ زمانه خودش قرآن چیزی گفته.
اگر زمان ما بود قرآن چیزی دیگه این میگفت. حرف اینا اینجور میشه دیگه.
ولی زمان میگوین تجربه های درونی پیامبر وحی رو ساخت و تجربه های بیرونی پیامبر وحی رو ساخت. از دو طریق،
تجربه های بیرونیش تو شبه جزیره بود، در عربستان بود، با مردم عرب بربر بود، همینجور زندگی میکردن، کار دنبال میکردن. و تجربه های درونی تلاوت ذهنی پیامبر بود، قلب پیغمبر اینطور همین.
لذا قرآن را طبق این بیان ما یک امر بشری میدونیم. چون بشری است پس از خاتمیت باید به عقل توجه کرد.
یعنی این نظریه تجربه نبوی میخواهد چی رو دنبال کنه؟ آن سکولاریزم را. داره زمینه های پذیرش سکولاریزم غرب را در اذهان ما دنبال میکنه. چطور؟
چون وقتی وحی تاریخی شد مفهومش چه میشود؟ یعنی برای تاریخ امروز ندارد. حالا خب چیکار بود داره امروز؟ عقل بشر، ببین عقل بشر چه میگه؟ خط و خطا دارد، بله انحرافات، بله خودش عقل دیگه، برای اساس عقل خوب یا درست دارد؟ میگه دنبال دیگه وحی بریم. زمانی دنبال وحی معنا داشت که بگیم الهی بود. بشریست. ایشان آقای دکتر سروش با رادیو هلند یه مصاحبه ای دارد در مجله آفتاب، حرف هایی دارد، یه کتابی نوشت به نام بست تجربه نبوی. اونجا این بست آرامش بست
در ببین گفت بست تجربه نبوی مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی تجربه پیغمبر در زمان خودش هرچی بود، اگر امروز پیغمبر زنده بود قرآن فر بهتر شده بود، قرآن پیغمبر را پیامبرتر کرده بود. میگه بس قرآن که میگه الیوم اشملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو چی معنا میکنید؟ میمونه که جواب بده. میگیم خب حالا شما میگید چه پیغمبر آورده اینها رو؟ قبول.
قول هو الله احد، این قول را پیغمبر گفته یا خدا گفته؟
حالش این قصه را
انا انزلناه فی لیلت مبارکه، این انزلناها رو کی گفته؟
پیغمبر گفته یا خدا گفته؟
نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون،
قرآن گفته یا پیغمبر گفته؟ آدم میتونه به خودش بگه قول؟ میشم چی؟ اون آیات مختلفی که درباره اوها ربک ما اوحی چی فهمو سمور که مبارکه نجم است، اوها ما اوها عبده، یا اونجایی که میفرماید فقاب قاب کان قاب قوسین او ادنا، تا رسید به اونجا که یک
قوس فقط تا خدا فاصله داشت. اینو پیغمبر داره میگه یا خدا به پیغمبر داره میگه؟
به سمی راجل اصلا بالاتر. دلائلی که دکتر سروش می آورد به هم فکرانش، دلائل فلسفیش مخدوش است، دلائل عرفانیش مخدوش است، اما بحث کردیم، دلائل حتی اجتماعیش کلامیش هم مخدوش است. وقتی مجموعه این بحث ها رو نگاه میکنیم معلوم میشود که اینها متأثر از
جریانهای غربی، متأثر از تجربه وحیانی بردند. میخوان بگن خب ما هم همین.
بله ممکنه همه ما که میگیم غرب بده، نه این چه غرب بده ها، چون غرب است پس بده است، نه، چون بده است انحراف است، چون اشکال دارد انحراف است. منطور اگر خوب دقت کنیم، من برنامه‌ریزی کرده بودم تا ساعت 5 این بحث رو به همین خاطر میخواستم ادله‌شو بیارم یک به یک دیگه، وقت ما اینجوری با ما تا کردید اشکال نداره، ولی نکنید این کارو با اصل دیگه. وقتی به ما اونجا از قوم ما قول میدید که ساعت 5، بعد اینجا میگید آقا تا ساعت 2، این یه مقدار نمیدونم چی باید بود، کار ما به هم ریخت. ولی به هر حال بدانید و آگاه باشید جریان اصلی مهمی که در
بحث کلام جدید وجود داره در بحث تجربه نبوی امروز اینه. یعنی نسل جوان ما، نسل دانشگاهی ما این حرف ها رو دیگه به راحتی قبول کرده. چرا قبول نکنه؟ میگه آقا چشم داره ها را همینجوری هست، پیغمبرم بشری بوده مثل ما بوده، لذا اسمت رو مفهوم دیگه ای برش ارائه میکند، قداست پیغمبر براش آنچنان دیگه مهم نخواهد شد. میگیم چرا؟ میگه بخاطر اینکه پیغمبرم یه انسان عادی بوده. دارن این کارو میکنن. و حالا چه دلائلی دارد؟ دلائل فلسفیش معلومه، سه چهار تا دلیل فلسفی داره. یکی تعدد اراده ها، تضاهم در تعدد اراده هاست. یکی اون بحث مهم کل مادتن و مدتن مسبوقون به کل صورتن مسبوقون به مادتن و مده. یکی هم بحث صورت طبیعی و حادثه طبیعی در طبیعت است. چند دلیل فلسفی آورده، فعلا بحث نمی کنم چون وقت نداریم. یه دلیل کلامی آورده است، خود واژه کلام رو معنی کرده، گفته آقا کلام به این مفهوم کاملا منحرفانه سخن گفته، باید پاسخ بدیم. و دیگر موارد. استاد آیت الله سبحانی در نقد این اندیشه کتابی نوشته به نام پدیده وحی.
بتونید ببینید خوبه.
استاد ربانی گربگانی حفظه الله خیلی زحمت کشید در این بحث، خیلی عالی کتابی نوشته است به نام تجربه نبوی.
نقد اصلا این نظریه است خیلی خوبه،
نگاه کنید حتما. تجربه بله
به نام وحی نبوی، وحی نبوی که تجربه نبوی ایشون رو رد میکنه.
بعد دیگر بزرگان هم نوشتن، استاد رو جوادی آملی کتاب بسیار مهمی دارد قابل استفاده است، ملاحظه فرمایید، به نام دین شناسی. نه اون خیلی مختصر فرموده چون هنوز نظریش مطرح نکرده بود، مختصر فرموده تو وحی نبوت قرآن که از کتاب تفسیر موضوعی ایشون است اشارتی کرده، اما نه اینجا در دهه 80 بعد این بحث شد. کتاب وحی نبوت در دهه 60 نوشته میشه، تفاوت داره. بذار از این جهت خواستید ببینید کتاب بعدی استاد رو ببینید، دین شناسی استاد رو ببینید، اینا میتونه قابل استفاده باشه. حقیقتا این سری بحثای دارم ولی برش کنیم، مهم نیست، بزرگان رو نگاه کنید، اینا رو دقت بفرمایید قابل استفاده خواهد بود، میشود نکته های خیلی خوبی را به دست آورد، مخصوصا اون کتاب های مهمی که آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی نوشته است، سربایی نوشته، خیلی عالی ارزشمند دقیق میتونه شما رو در این کم و کیف این بحث قرار بده. چون وقت ما به اتمام رسید دیگه حالا همه شما رو